بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره حجیت قول ثقه در موضوعات ادله کسانی که قائلن بر این که قول ثقه در موضوعات حجت خواندیم. روایاتی بود که قرار شد آقایون اونها را دستبندی کنن. آیا کسی موفق شد که اینها را دستبندی کند؟ بسیار خوب. علاوه بر این سیره هم هست، سیره عقلا بر این است که قول ثقه را در موضوعات حجت می دونند و این سیره سیره کمی نیست. شما عرض کردم خدمتتون که در زندگی ملاحظه بفرمایید، از یه نفر بپرسید که آیا امروز تعطیل است یا تدریسه؟ میگه تعطیله، قبول میکنی. یا عرض کنم خدمت رو که راه تهران را بپرسی، میگه این طرفه، میپذیری. چطور شد که با وجود این چطور شد که سیرت چنین هست اما عقلا سیره هست اما فقهای ما میفرمگن قول واحد حجت نیست؟ بنابراین این روایات و این سیره میتواند مدرک حکم باشد. البته ادله کسانی که میگن حجت نیست باید خواند، ببینیم اونها چی میگن. اولین دلیل را از صاحب معالم میخونیم. صاحب معالم یک کتابی دارد، المنتقا، بسیار کتاب خوبیه. روایاتی که صحیح است و ثقه هست جمع کرده. ایشون در اونجا میفرماید اصل علمه، اصل در موضوعات علمه، ما باید عالم به موضوع باشیم. قایت ما فی الباب بینه آمد، قایت ما فی الباب بینه آمده، جای علم نشسته، اما خبر واحد. منتقل جمان فی الاخبار الصحاح والحسان. اینه می‌فرماید اصل در موضوعات علمه، قایت ما فی الباب بینه، جای علم نشسته، اما خبر واحد دلیل نداریم که جای علم بنشیند. ببینید عبارت را می‌فرماید در تسکیه راوی قول یک نفر کافی نیست، بلکه باید دو نفر باشد. ان اشتراط العدالت فی الراوی یقتضی اعتبار العلم بها، عالم بشی. و ظاهر ان تزکیه الواحد لا تفید العلم بمجردها، و الاکتفا بالعدلین ما عدم افادتهما العلم انما هو لقيامهما مقام العلم شرعا، فلا يقاس تزكيه الواحد عليه. حاصلش این است که باید عالم بشویم که راوی عادله، عالم. قایت ما فی الباب شرع مقدس عدلین را جای علم گذاشته، اما خبر واحد که مفید علم نیست. جواب این استدلال روشنه. همین طوری که عدلین به دلیل جای علم نشسته، این عدلی که ما خوندیم خبر واحد هم میتواند خبر ثقه هم میتواند جای علم بنشیند. اصل علمه. قایت ما فی الباب توسعه داریم، توسعه گاهی عدل نص و گاهی هم عدل واحد. عدلش دوتا، اولا سیره هست، ثانیا این همه روایات در ابواب مختلفه. دوم روایت و مسعدت ابن سقه، مسعدت ابن صدقه. این روایت را آیون در براءت خونده اید، در براءت رسائل این روایت هست. روایت اینه: کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. فا فا یا عاطفه است، عطف بر تعلمه، از کنم انم سرش میاد. فتدعه من قبل نفسک و ذلك مثل صوب یکون علیک قد اشتریته. و و به حالیگه است، و هو سرقه، احتمال میدید که دزدی باشه. اول مملوک اندک، غلامی داری. واب ولی اللهو هرون، شاید آزاد. قد باع نفسه او خود هیره کردن. فبیع فروخته شده بهرم. ابن رأتون که تکی، تو احتمال میدی خواهرت باشد. اخت که او رضیعتک، به این شکها اعتنا نکن. اصل هلیت، احتمال اینکه این لباس دزدیه، احتمال اینکه این زن همشیر منه، احتمال اینکه این غلام آزاده، اعتنا نکن. والاشلا کلها على هذا حتی یستبین لک غیر ذلك، یعنی حتی تعلم، آگاه باشد که این واقعا دزدیه، واقعا خواهره، واقعا حره. حتی یستبین لک غیر ذلك او تقوم به البینه. نگفت او تقوم بهی خبر و سقه، گفت او تقوم بهی البینه. اگر واقعا خبر سقه هم کافی بود، میگفت او تقوم علیه البینه، او تقوم بهی خبر و سقه. با این روایت استدلال میکنن که حتما در موضوعات باید بینه باشد، چون حضرت کلمه بینه را فرموده، نه فرموده بینه او خبر و سقه. مرحوم آیت الله خویی از این روایت جواب میده. اولا میفرماید سند ضعیفه. چرا؟ مسعدت ابن صدقه را کسی توثیق نکرده. ثانیاً ایشون میگه بینه به معنای عدل نیست، بینه به معنای یتبین. این در فقه ما بینه به معنای عدل نیست، و الا در قرآن بینه به معنای یتبین. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، یعنی پیغمبر. بنابراین بینه به معنای روشنگریست. روشنگری همینطوری که با عدلین میشود، هاکزا با خبر واحد هم میشود. لطف کنیم. ایشون دو جواب داده. اولا میفرماید سند ضعیفه، ثانیاً بینه به معنای عدلین نیست. ما یتبینیم، کما اینکه عدلین یتبین، قول ثقه هم یتبین. این استدلال جواب ایشانه. جناب عالی میدونه که این جواب ها درست نیست. چرا؟ حضرت در مقابل اون قرار میدهد، میفرماید حتی یستبین لک غیر ذلک علم او تقوم به البینه. اگر مراد از بینه مطلق یتبین باشد قبلا گفت. علاوه بر این در قرآن درسته، ممکنه در قرآن بینه به معنای یتبین، ولی در روایات ما بینه به معنای عدل فراوانه. آقایان اگر کتاب حدود قصاص دیات را بخوانن، غالبا در این روایات بینه به معنای عدلینه. این دو جواب ایشان عرض کنم، این دو جواب ایشان، جواب اول که میفرماید توثیق نشده، خب عمل کردم. و اما این که میفرماید بینه در روایات به معنای ما متبین، اون آیه را هم شاهد میگرد. قرآن ممکنه، اما در روایات ما بینه به معنای عدلینه. اینما عقد بینکم بالایمان والبینات. بله، جواب سومی دارد، خوبه. اون کدومه؟ اون این است که این روایت در مقام حصر نیست، نمیخواد منحصر به این دوتا کند، یکی علم دیگری هم بینه. چرا؟ به دلیل اینکه ید هم حجته، ید اماره ملکیته، به دلیل اینکه استصحاب هم حجته. در موضوعات آیه ببخشید، روایت در مقام حصر نیست، حتی یستبان او تقوم به البینه فقط بخیر، ید هم اماره ملکیته، استصحاب هم اماره ملکیته. بنابراین آیه یا روایت در مقام حصر نیست. ادله ای که ما در ظرف دو روز خوندیم، یکی سیره عقلا، دیگری هم این روایات، کافیست که در موضوعات حجت باشه. بنابراین این دو دلیل خلع سلاح شد. جناب منتقا فرمود در تسکیه علم لازمه، بگنه جانشین علمه، بگم خبر واحد هم جانشین علمه. جناب استدلال به این حدیث درست از فرموده او تقوم به البینه، ولی در مقام حصر نیست، به جهت اینکه ید هم هست، استصحاب هم هست. خب عرض کنم خدمتتون که یه استدلال سومی شده. این استدلال سوم اوهن من بیت العنکبوت، گفتن اگر خبر ثقه حجت باشد دیگه بینه از کار بیفته، چون همیشه یک نفر مقدم بر دو نفره، تا دو نفر تشکیل بشود یک نفر هست. اگر خبر ثقه حجت باشد در موضوعات دیگه نیازی به بینه نیست. جواب این چیه آشمم رضا؟ جوابش قومیه یه مسئله میگن، شنیدی؟ میگن جان جا تجا کن عبدو، جا تجا کن استعین. خب بینه هم جا دارد، در عدله، در حلال عدله لازمه، در حدود عدله لازمه، در مرافعات عدله لازمه. بل اگر قول سقه در همه جا حجت بود تا کاب ماهی، بله بینه لقویت لازم بیاد. ولی مواردی هست که قول عادل حجت نیست، فقط عدله در اونجا لازمه. تم بر کلام در عدله خاص. بنابراین آقایون اگر انشاءالله اصحاب فتوا شدن، یه خورده بگردن روایات دیگری هم پیدا بشود که قول ثقه در موضوعات حجت باشد الا ما خرج به دلیل. بقیه هنا کلامن، آیا قول ثقه حجته؟ یعنی عادل؟ یا نه مراد از ثقه این است که پرهیز از دروغ کنه. این که میگیم قول ثقه حجت، ثقه حجت، یا حضرت فرمود اگر ثقه باشد گوش کن، ثقه کدومه؟ آیا مراد عادله یا نخیر؟ مراد این است که زبانش راست باشد ولو از نظر عمل ممکنه عادل نباشه. ظاهرن دومیه. چرا؟ ما در حجیت خبر واحد دوره های گذشته گفتیم، الان هم این دوره میرسیم، چند روز دیگر انشاءالله خواهیم گفت. قول ثقه میزان نیست، میزان الخبر الموثوق، میزان الخبر الموثوق. اگرم گفتن قول ثقه حجته، چون ثقه بودن سبب موثوق بودن خبر می شود. انشاءالله در حجیت خبر واحد بخوانید میزان خبر ثقه نیست، میزان الخبر الموثوق الصدور. اگر این شد پس دیگه میزان عدالت نیست، موثوق الصدوره. اگر واقعا یک فردی هست، پزشکی هست، در پزشکی وجدان داره، بی خود نمیگد که روزه براتون ضرر دارد یا نفع دارد، زبانش در پزشکی پاکه ولو ممکنه گناه دیگر هم بکنه، قولش حجته. چرا؟ مبنای ما این است که الخبر تکان بخور الموثوق الصدور، نه خبر ثقه. اگرم خبر ثقه حجته، لکونهی دلیلن علا موثوق الصدور. ولذا در عروة الوثقا، در کتاب طهارت که آیا آب مضر است یا نه، در کتاب صوم می‌فرماید قول طبیب حجته اذا کان ثقتن. مرادش از ثقه این است که راستگو باشد در فضل خدا. من یه اشکالی دارم، هر که جوابش را بگد آفرین از ما میگیرد. اون کدومه؟ ممکنه کسی بگید آقا میشود یه آدمی زنا بکند، عرق بخورد، قمار بزند، برخصد، انواع گناه ها را داشته باشد، اما زبانش پاک باشد، میشه؟ حق با شما، نمیشه. ولی ما که گفتیم که زبانش پاک باشد، نه همچه آدمی که سر تا پا غرق در گناه. آدمی که غرق در گناه، تفکیک بین گناهان مشکله. یه آدمی باشد که فاسق فاجر، عرض کنم بگیم این فاسق فاجر چون زبانش پاک حجت، نه، همین مقدار زبانش پاک باشد ولو جهات دیگرش برای ما معلوم نباشه. و الا اگر جهات دیگرش معلوم شد، عرق پر است و ورق زن است و لاتی هست و زانی هست، مسلمن قول این آدم ثقه نیست، اصلا انسان اطمینان پیدا نمی کنه. ما میگیم لااقل جهات دیگرش مجهول باشد برای ما کافیه. حالا یک کلمه بگیم، آقایانی که میخوان در این دهه آینده مردم را مستفیض کنن، این جمله را عرض کنیم. گاهی از اوقات انسانی که بیشتر گناه کند، عملا گناه عملی گاهی انسان را به کفر هم میکشه. خیال نکن که بگید عقیده من پاکه، گناه هرچه میخواد باشد، نه. آدمی که غرق در گناه، کم کم ممکن است به لا مذهبی هم بکشد. چرا؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت ان کذبوا بآیات الله. روح ما فدا بر دخت علی زینب کبری، این آیه را در مجلس یزید یا عبیدالله خان ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا اسمه كان است ثم كان التكذيب و آيات الله چی اساءوا السوء. اگر ما گفتیم عادل نیست یعنی احراز عدالت لازم نیست، طبیبی هست و کبابت میکند و ارز کنم اوضاع دیگرش برای ما روشن نیست، و الا آدمی که غرق در گناه محال است که تفکیک بکنم بین این گناه و اون گناه دیگر. آقا چه میفرمایه؟ من که متوجه نشدم. تم کلام در این قاعده. سروران ما فصل اول را خوندیم. فصل اول کدوم؟ قواعد کشافه. قواعدی که موضوع را کشف میکند. چند تا قاعده شد؟ 12 قاعده. حالا میرسیم به فصل دوم. ببینیم فصل دوم چیه؟ الفصل الثانی فی موجبات زمان و مسقطاته. چون آقایان از من خواهش کردن که قواعدی که مربوط به معاملاته جلو بیندازیم، و لذا ما قواعدی را جلو انداختیم که مربوط به معاملاته، و اما قواعدی که مربوط به عباداته بعدن میاد. یه آقای داریم که گاهی بیاد گاهی نمیاد، امروز هم نیمده، میگفت قاعده لاتعاد را بحث کنی. لاتعاد خوبه، اما این قاعده مربوط است به عبادات. ما چند فصل در باره معاملات میخونیم، بعدا انشاءالله به عبادات هم میرسیم. این فصل ما مربوط است به مثبتات زمان و مسقطات زمان، که زمان آور است و چه آمده نشست اینجا آمده اینجا این آقا بعد گاهی میاد و گاهی نمیاد. بعد گفت که عاشق پیر مغانم چون که عشقش دائمیست، ولی مجی این آقا گاهی هست و گاهی نیست. بعد انشاءالله این بحث را در فصلهای آینده میخونیم. از من خواهش کردن در باره معاملات، ولذا من معاملات رو جلو انداختم. این فصل ما مربوط است به موجبات زمان و مسقطات زمان. گاهی زمان آوره، گاهی زمان را ساقط میکنه. چند تا قاعده هست؟ 11 تا. عناوین را توجه کنید. 1. من اتلف مال الغیر، فهرست را میخونم، فهو له ضامن. 2. علی ید ما اخذت حتی تو عبدی، فرقش را خواهیم گفت، فرقش چیه. 3. الامین غیر ضامن الا بالتعدی او بالتفرید، این مسقطه. 4. المغرور یرجع الى القار. 5. الخراج بالزمان. خیال نکنید که این قاعده باطله، این قاعده صحیح مورد دارد. 5. قاعده الاحسان. کدومه؟ قاعده الاحسان. ما علی المحسنین من سبیل، این مسقطه. ما هم مثبت را میخونیم و هم مسقط. این مسقطه. کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این مسقطه. التلف فی زمن الخیار فهو من من لا خیار له. قاعده الاقدام، اقدام گاهی موجب گاهی مسقط. ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این مثبته. لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، این مسقطه. بنابراین ما 11 تا قاعده در باب زمان داریم. اگر شما قاعده دیگری به نظرت رسید بفرمایید من ذبیحه کنم. من که تا موقعی که وقت داشتم وقت وصی گشتم همین ها را جستم، اگر هم قاعده دیگری در نظر شما هست بفرمایید. برگردیم قاعده اولا، ورق را برگردانیم. ورق من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. بخواهیم در باره یک قاعده بحث کنیم، راهش کدومه؟ اول مفردات قاعده را باید بحث کرد. مفردات قاعده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، مفردات را باید معنا کرد. نگو مفردات واضحه، نه، مال چیه؟ خود مال را باید تعریف کرد. دوم، بعد از آنی که از مفردات فارغ شدیم سراغ دلیل قاعده میریم. سه، ادله‌ای که شیخ انصاری اقامه کرده اما صحیح نیست. چهار، استدلال با روایات. پنج، استدلال با اجماع. بیت القصید آشمان بزن کدوم تطبیقات و الا قاعده را خوندیم مصادیقش را ندیدیم چه فایده داره؟ اصول ما چرا خشکه؟ چون همش قواعده، زیر هر قاعده ده تا مثالی باشد زودتر مجتهد میشویم، ولذا ما تطبیقات قاعده را میاریم. در آخر هم یه مسئله ایست که آیا کسی تلف کرد، یکی آمر بود یکی مباشر، آیا مباشر زامنه یا آمر؟ میگن سبب زامنه است یا مباشر. چند تا بحث در اینجا خواهیم داشت. قاعدت و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، آیا این عبارت در احادیث هست؟ نه، ما در احادیث معصومین، حتی احادیثی که در اهل سنت از پیغمبر نقل کرده اند، چنین عبارتی نداریم. عرض کنم خدمتون که اما در این حال ادله را اگر کسی جمع کند این قاعده قابل شکاره، از قواعد میتونیم این قاعده را شکار کنیم. این قاعده چی میگه؟ من اتلف مال الغیر، بیدار باشد، خواب باشد، عالم باشد، جاهل باشد، صغیر باشد، کبیر باشد، هر کس مال کسی را تلف کرد ضامنه. سؤال، من فرق بین این قاعده و قاعده عدل ید ما اخذت حتی تو عبدی، عدل ید ما اخذت حتی تو عبدی، فرقش چیه؟ فرقش روشن. در اینجا میزان اتلافه، ولی در اونجا میزان عدل یده، حتی تلف را هم بگیرد. اگر من مالی را قصب کردم تلف شد ضامنم. میزان در اینجا اتلافه، تلف نیست. من اتلف مال الغیر، میزان در اونجا استیلاء. آدم قاسب اگر مستولی شد ضامنه، خواه خودش تلف کند یا زلزله بیاید و تلف کند ضامنه. یه مقدار بخونیم ببینیم. ذکر الفقها قاعده الاتلاف عند البحث فی اسباب الزمان فقالوا منها الاتلاف فإن من أتلف شيئا زمنه والتعبير المعروف من أتلف مال غيره فهو له ضامن وهي قاعدة عامة تجري في العالم والجاهل والعامد والقافل والناسي والذاكر والسبي والبالغ. والفرق بين هذه القاعدة التي هي من أسباب الزمان وقاعدة على اليد التي هي ایزا من اسبابه، فرق در موضوعه. موضوع در اینجا اتلافه. و ان الموضوع للزمان فی هذه القاعده هو الاتلاف بما هو هو، سواء کان مستولگن میرن پام خود به شیشه کسی من زامنم ولو مستولی نباشم او لا، اتلفه مباشرتن او تسبیبن و هازا بخلاف الموضوع فی القاعده الثانیه در اونجا اعمه، فان الموضوع فیها هو الاستیلا، عبای کسی را از دوشش به زور بردارم، بعدن اگر طرفم بشود من زامنم ولو اتلاف نباشه. الاستیلا على مال الغیر فهو موجب للزمان من غیر فرق بین طرف و غیره. و مع ذلك فالقاعده باللفظ المذكور ليست منصوصه ولكن مفادها متضافه. فرد ان شاء الله مفردات قاعده تا آخر. نوبت قواعد عبادی هم میرسیم ان شاء الله.